رادیو فرداست.
بعد از این موسیقی که شنیدید و بعد از تازه ترین و داغ‌ترین خبرها درباره موسیقی در ایران و جهان، ساعت 8 صبح به وقت ایران شد و بخش سوم یعنی آخرین قسمت از برنامه صبحانه با خبر رو از همین لحظه شروع می‌کنیم که مدتش نیم ساعته و به شما دوباره سلام می‌کنم اگه با ما بودید و از همین الان به شما سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم اگر از همین الان یعنی رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز جمعه تازه رادیو فردا رو باز کردید و دارید میشنوید. در این برنامه صبحانه با خبر سر هر نیم ساعت تازه ترین خبرها رو با هم مرور میکنیم. باز هم علیرضا کرمانی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
مقام های اتحادیه اروپا به خاطر خشونت های مرگبار دولتی علیه معترضان در سوریه درباره اعمال تحریم ها علیه رژیم دمشق گفتگو خواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها در نشست امروز مقام‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی چون توقیف دارایی‌های رژیم بشار اسد، ممنوعیت سفر مقام‌های کلیدی سوریه و نیز توقف اعطای وام به سوریه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امروز خود در ژنو از سوریه بخواهد به خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان و محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها پایان دهد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را به نقض جدی آزادی اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. این کمیسیون که اعضایش توسط رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در سنا و مجلس نمایندگان برگزیده می شوند، در گزارش خود نوشت حکومت ایران همچنان آزادی های دینی و باورهای مذهبی شهروندان خود را زیر پا می گذارد و مردم را صرفاً به خاطر اتهام های دینی به حبس های دراز مدت، شکنجه و اعدام محکوم می کند. شمار قربانیان گردبادهای شدید در 6 ایالت جنوب آمریکا تا کنون به حدود 300 تن رسیده است. بر پایه گزارش‌ها در مرگبارترین گردبادهای 40 سال اخیر در آمریکا در روز پنجشنبه ایالت آلاباما بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده است و شمار قطعی کشته شدگان در این ایالت به 195 تن رسیده است. جز ایالت آلاباما، طوفان و گردباد همچنین در ایالت‌های میسیسیپی، تنسی، آرکانزاس، جورجیا و ویرجینیا خسارت‌های زیادی بر جای گذاشته است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه امروز برای نظارت بر تلاش‌های امدادی و نیز بازدید از ویرانی‌ها به آلاباما سفر کند. و در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا تغییرات در رأس وزارت دفاع ایالات متحده و نیز سازمان سیا را اعلام کرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در نشستی خبری لئون پانتا را به عنوان وزیر دفاع و ژنرال دیوید پتریس فرمانده عملیات نظامی در افغانستان را به عنوان رئیس تازه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا معرفی کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد قرار است رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در بغداد به عنوان سفیر تازه این کشور در کابل منصوب شود. همه ی انتصاب های تازه می بایست به تایید مجلس سنای آمریکا برسد. و جمهوری اسلامی ایران از توافق سازمان فتح و گروه حماس در فلسطین استقبال کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با قدردانی از نقش دولت تازه مصر، توافق بین حماس و فتح را گام مثبتی در جهت تحقق اهداف تاریخی مردم فلسطین دانسته است. روز چهارشنبه دو گروه رقیب فلسطینی با میانجیگری سازمان اطلاعاتی مصر بر سر تشکیل دولت موقت برای برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی به توافق رسیدند. آزاده،
متشکرم. علیرضا کرمانی بود و اگر باز هم میخواید خبر بشنوید، باید بهتون بگم که دیگه در این بخش خبر نخواهیم داشت، ولی حدود یک ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. ادامه اعتصاب قضایی محمد نوریزاد، زندانی سیاسی بعد از بیش از 40 روز اعتصاب قضا. حال منصور حسانلو، فعال کارگری در زندان، مساعد نیست. اعتصاب قضایی 6 ایرانی پناهنده در بریتانیا. و درباره منوچهر سخایی خواننده معروف موسیقی پاپ ایرانی که دیروز درگذشت. همراه ما بمانید. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی، بیش از 40 روزه که اعتصاب قضا کرده. این خبریه که به تازگی توی چند وبسایت خبری از قول فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، منتشر شده. همکارم محمد رضا کاظمی گفتگوی کرده با خانم ملکی تا درباره دلیل این اعتصاب قضایی همسرش برای ما بگه. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد:
روز 27 اسفند که ما آخرین ملاقات رو داشتیم، ایشون گفتن که من غذا نمیخورم و ملاقات هم نخواهم داشت و تماس تلفنی هم به همین شکل. علتش اعتراض به عدم رسیدگی دادستان و قوه قضاییه به شکایت ایشون هست که از تقریبا پاییز ایشون شکایتشون رو ابلاغ کردن، ولی متاسفانه هیچ پاسخی داده نشد.
شکایت هایی که گفتین در چه ارتباط بوده؟ برای چی بوده؟
ایشون شکایتشون ابتدا در مورد دو بازجوی اولیه که ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، مورد توهین قرار دادن و به خانواده توهین کردن و یه بازجوی غیرقانونی هم از خانواده داشتن. این دو شکایت از دو فردی که بازجوی اولیه بودند. و بعد شکایت بعدی از آقای مقیسه، قاضی دادگاهی بوده که مثلا دادگاه فرمایشی بوده که انجام شده، و شکایت بعدی هم در مورد وزارت اطلاعات هست.
توهین که فرمودین منظور چی هستش؟ یعنی دشنام دادن؟
بله.
بعد از قاضی برای چی دقیقا شکایت کردن؟
قاضی هم به این دلیل که هم اهانت کردن تو دادگاه به ایشون، همین که واقعا یک فردی بودن که آمدن رأی رو دادن به ناحق دیگه.
و در مورد شکایت از وزارت اطلاعات هم؟
در مورد وزارت اطلاعات همون ضرب و شتم هایی که بوده و اون دادگاه نمایشی که تشکیل شده بود بنا به درخواست وزارت اطلاعات، ایشون هم متقابلا این شکایت رو از وزارت اطلاعات کردن.
بعد این شکایت ها تنظیم شده، ارائه شده؟
بله، خودشون از زندان به دادستان دادن.
تا حالا هیچ پاسخی داده نشده؟
نه خیر. الان حدود 6-7 ماه هستش که این شکایت رو ایشون داشتن. اصلا شکایت از بازجو رو که از ابتدا داشتن، یعنی الان حدود 1 سال و اندی میشه که این شکایت رو از بازجو داشتن ایشون، ولی مابقی به اصطلاح شکایت ها در ماهای بعد بود.
واکنش مقام های قضایی و مسئولان زندان به اعتصاب قضا چی بوده؟
هیچ اطلاعی ما نداریم متاسفانه، یعنی هیچ تماسی گرفته نشده که ما بدونیم واکنش اونها. متاسفانه هیچ واکنشی نبوده، یعنی اگر هم بوده ما بی اطلاع هستیم. خودمون و خانواده همه به شدت نگرانیم، به خصوص این که ایشون غذا نمیخورن، خیلی آسیب جدی با توجه به شرایط جسمی که دارن.
شما تو نامتون هم اشاره کردید به وضعیت بد جسمی ایشون، میشه بیشتر توضیح بدین که چطور هست الان؟
ایشون ببینید از ابتدا که دندونهاشون دچار مشکل بوده و ماهای اخیر خود بهداری اوین و مسئولانی که اونجا بودن ایشون رو آوردن بیرون و عکس گرفتن و معالجه رو در شکل ابتدایی شروع کردن و متاسفانه متوقف شده این پیگیری دندونهای ایشون و دندونهای ایشون خیلی وضعیت ناجوری داره، طوری که یه دندون هم آوردن کشیدن. خود ایشون میگفتن من با دست میتونم دندونهام رو در بیارم، یعنی انقدر سست و لق هست. و بعد مشکل کلیه داشتن که باز آوردن بیمارستان بستری شدن که باز اون هم معالجه نصف کاره موند و بی سرانجامون. و بعد مشکل پوستی که دارن، ایشون معمولا پوستشون اگزما میشه، اگزمای پوستی پیدا میکنن.
فاطمه ملکی بود، همسر محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی که بیش از 40 روز اعتصاب قضا کرده. محمد رضا کاظمی با همسر این زندانی سیاسی صحبت میکرد. اما باز هم در مورد همین موضوع، این بار شرایط جسمی منصور حسانلو در زندان بدتر شده و نیاز به عمل جراحی فوری قلب پیدا کرده. این رو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرده. منصور حسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از تیر ماه سال 1386 که زندانی شده، حتی یک روز هم اجازه مرخصی و بیرون اومدن از زندان رو نداشته. از بهروز کارونی بیشتر میشنویم.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه‌ای که به مناسبت وضعیت جسمانی منصور حسانلو منتشر کرد، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا هرچه زودتر او را برای انجام معالجات پزشکی آزاد کند. مک اوراتا، مسئول بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، با انتقاد از زندانی بودن آقای اوسانلو و چند تن دیگر از فعالان کارگری میگوید:
We know very well from the reports we have from Iran that his health conditions is deteriorating.
بر اساس گزارش‌هایی که از ایران دریافت کرده‌ایم، می‌دانیم که منصور اوسانلو شرایط جسمانی خوبی ندارد و بیماری قلبی‌اش بدتر و بدتر شده است. دولت ایران باید سریعاً او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکیش برخوردار شود و جراحی مورد نیاز قلب را انجام دهد.
در این حال فاطمه گلگزی، مادر منصور اوسانلو، با اشاره به اینکه سرگ قلب فرزندش گرفته شده است، می‌افزاید:
از پیش از اطلاع همینطور در تلاش هستیم که ایشونو بیاریم بیرون برای قلبش. چون از 5 سالش هم که 3-4 ماه بیشتر نمونده. تلاشمون برای اینه که بگیم این 3-4 ماه رو اصلا یعنی بیاد بیرون دیگه، منظور اینه بر نگرده به زندان. منتها دستمون اصلا به هیچ جا بند نیست. هرچی نامه میبریم، نامه میاریم. جدیدن دوست دکتر دیدیم، حالا تا ببینیم خدا چی میخواد. نقدم به ما جوابی ندادن که ایشونو میفرستن که بیاد برای قلبش. دکترام گفتن خیلی واجبه که ایشون بره بیرون از زندان قلب و عمل کنن.
آقای اوسانلو حدود 10 سال پیش نیز دچار ناراحتی قلب شده بود که تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دکترها توصیه کردند که به دلیل حساسیت عمل جراحی قلب آقای اوسانلو این اقدام باید در خارج از زندان انجام شود. خانم گلگزی:
خیلی خطرات زیادی داره. اون موقع من نمیدونم اینا میخوان چجور جوابگو باشن.
منصور اوسانلو در شرایطی دوره زندان خود را سپری می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته قول آزادی وی را در نشست سازمان بین المللی کار آیلو مطرح کرده بود. در همین حال مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، به این پرسش که این اتحادیه‌ها چه اقداماتی را در مورد بیماری آقای اوسانلو انجام خواهند داد، پاسخ می‌دهد:
اتحادیه‌های کارگری در هفته آینده آماده می‌شوند برای نشست سازمان جهانی کار. دوباره وضعیت کارگران ایران طبق سال‌های گذشته برجسته می‌کنند و میگن دنبال می‌کنند و به خصوص وضعیت جسمانی آقای اوسانلو و دیگر زندانیانی که در این شرایط در زندان هستند.
وضعیت منصور اوسانلو و نیز دیگر فعالان کارگر زندانی مانند ابراهیم مددی و رضا شهابی بارها مورد اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری قرار گرفته است و آنان خواستار آزادی این فعالان کارگری شده‌اند.
بهروز کارانی بود که گزارش میداد. اما در ساعت 8:12 صبح جمعه به وقت ایران باز هم درباره اعتصاب غذای سیاسی بشنویم. این بار 6 ایرانی توی لندن دست به اعتصاب غذا زدن. دولت بریتانیا با تقاضای پناهندگی این 6 موافقت نکرده و قصد داره اونها رو از خاکش اخراج کنه. از شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، بیشتر بشنویم.
روز پنجشنبه 28 آوریل، 24 روز اعتصاب قضای 6 ایرانی از 18 تا 56 ساله است. 3 آنها در برابر اداره مهاجرت وزارت کشور در محله کرویدون در جنوب لندن و 3 دیگر در برابر ساختمان سازمان عفو بین الملل تحصن کردند. آنها در چادر کوچکی که برپا کردند به سر میبرند و 3 از آنها لبهای خود را نیز دوختند. کیارش که نخواست نام فامیلش ذکر شود و از پشت لبهای بسته صحبت میکرد گفت: پزشکی به دیدنشان آمده و همینطور هانی زبیده وکیل متخصص مهاجرت وکالت آنها را قبول کرده است. از کیارش پرسیدم تا چند روز دیگر میخواهید به این اعتصاب قضا ادامه دهید؟
تا وقتی که جون تو تنمون باشه ما ادامه میدیم.
خب الان دکتر که اومد شما رو دید چی گفت؟
دکتر گفت به نظر من تا 6-7 روز دیگه بدن شما این مقاومت رو داره، بعد از اون دیگه خطرساز واسهتون. لطفاً باز کنید، لطفاً به اعتصابتون پایان بدید. اما بچه‌های ما به شما نمیخوان به اعتصاب پایان بدن.
آیا کسی کارتون رو دنبال میکنه؟ وکیل؟
بله، الان وکیل اومده بالا سرمون. یه وکیلی به نام هانی زبیدی اومده بالا سرمون و کیسا رو قبول کرده، قرار شده فرشکلم کنه.
ولی دولت گفته که شما میتونید تقاضای تجدید نظر بکنید.
بله.
چرا تقاضای تجدید نظر نمیکنید؟
دولت، ما متوجه نشدیم، به ما نگفتن همچین چیزی رو.
الان که اومدن صحبت کردین چی گفتن؟ گفتن میتونید تجدید نظر کنین؟
هنوز هم آفیس با ما وارد مذاکره نشده، فقط وکیل ما الان گفت من مدارک زیادتون ویدیوهایی که تو کل سایت هاتون خبر ما پخش شده، بچه های سیاسی بودن تو ایران، اینجا هم حرفای سیاسی زدن، از زندانی های سیاسی حمایت کردن، دفاع کردن از حق زن و اینا، همه رو جمع کردن. وکیلمون میگه اینا رو هم اقدام میکنه.
حالا شما فکر میکنید که اگر به ایران برگردین وضعیت شما در خطر خواهد بود؟
مسلمان این دیگه یه چیز خیلی طبیعیه. ما همینطوری مشکل داشتیم، وای والا الان دیگه.
وقتی ایران رو ترک کردید آیا فکر میکردید شما رو دستگیر میکنن یا خطری متوجهتون؟
بله بله، متاسفانه من هفته یک بار کلانتری امضا میزدم بعد از آزادیم از زندان وین و تحت نظر بودم.
دوستان دیگه تون چطور؟ اونها هم زندان رفته بودن؟
بله بله، اکثر بچه ها زندان رفتن، شکنجه شدن و خیلی مسائل دیگه که نمیشه ابراز کرد. کلیه کسایی که صدا ما رو میشنون، اگر پیشنهادی به نظرشون میرسه کمک این بچه ها کنن. این بچه هایی هم که دارن جونشون رو، قبلا هم این کار کردن، جونشون رو برای میهنشون گذاشتن، همین الان هم اون موقع تو روی دیکتاتورها حرف زدن، الان هم دارن اینجا حرف خودشون رو به نوعی دیگه بیان میکنن.
یک گروه دانشجویی داوطلب از دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن به نام گروه حامیان بازداشت شده از سوی وزارت کشور به این افراد کمک میکنند. در صحبت با علی دا، یکی از اعضای این گروه، میپرسم فکر میکنی سرنوشت این عده چه خواهد شد؟
Well, I hope that now they have a solicitor they can put in a fresh application.
من امیدوارم حال که وکیل جدیدی کار آنها را به عهده گرفته با اقامت آنها موافقت شود و آنها بتوانند پناهندگی بگیرند، چون اگر به ایران فرستاده شوند خیلی بد خواهد بود.
موضوع گزارش شهران طبری این بود که 6 ایرانی در لندن دست به اعتصاب قضا دادن به خاطر اینکه دولت بریتانیا با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نکرده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
چون به نظر ما نان مهمه، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه میریزیم.
بربری شده دونه 300 تومن، روزی 3 دونه اگه بخوری میشه روزی 1000 تومن. این 45 تومن فقط پول نونم نمیشه. آقا ما دردمونه به کی بگیم؟
در هفته‌ای که گذشت به دنبال افزایش 44% قیمت آرد، نان گران شد. افزایش قیمت نان در زندگی شما چه تأثیری دارد و گران شدن نان تا کجا پیش خواهد رفت؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر.
همین امروز ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه ساعت 6 پخش میشه و همطور که فرین اعلام کرد میتونید تو این برنامه زنده حضور داشته باشید در کنار کارشناسان. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13-14. شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، پیام بگذارید و شماره تلفن خودتون رو بذارید. بچه ها با شما تماس میگیرن تا به شکل زنده توی برنامه ساعت 6 حضور داشته باشین. در ادامه 2 برنامه دیگه داریم، یکی در مورد بحرین و آخرین اتفاقها در مورد نارامی‌های بحرین هست و یکی هم همونطور که قبلا گفتیم برنامه مفصلی در مورد منوچهر سخایی خواننده ایرانی که دیروز درگذشت. سعی بزنیم به بحرین اول، کشوری که همچنان با ناآرومی‌ها و اعتراض‌ها دست و پنجه نرم می‌کنه. دیروز اعلام شد که دادگاه نظامی بحرین حکم 7 نفر از بازداشت شده‌های حوادث اخیر رو اعلام کرده. 4 نفر محکوم به اعدام و 3 نفر به حبس ابد محکوم شدند. از نوشین سید حسینی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
دادگاه نظامی بحرین روز پنجشنبه حکم 7 تن از متهمان شیعه مذهب اعتراضهای اخیر در این کشور را صادر کرد. بر مبنای حکم دادگاه 4 تن به مرگ و 3 تن دیگر به حبس ابد محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین بنا، این 7 متهم در قتل 2 پلیس در جریان تظاهرات دموکراسی خواهانه ماه گذشته دست داشتند. دادگاه این 7 غیر نظامی از تاریخ 17 آوریل برابر با 28 فروردین سال جاری آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی بنا، اتهام این افراد قتل عمد ماموران دولت با انگیزه های تروریستی توصیف شده است. این خبرگزاری افزوده که علاوه بر شهادت شاهدان، فیلمی ویدیویی نیز از لحظه حمله خودروی متهمان به پلیس در دادگاه این افراد نمایش داده شد. بنابر اظهارات مسئولان بحرینی، در اثر این حمله که در جریان ناآرامی‌های این کشور اتفاق افتاد، 4 مأمور پلیس کشته شدند. بحرین که اکثریت ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، توسط خاندان سنی مذهب آل خلیفه اداره می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، متهمان از حق دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و همچنین رسانه‌های داخلی و خارجی برخوردار بودند. ضمن اینکه نمایندگان گروه‌های مدافع حقوق بشر و اعضای خانواده‌هایشان نیز مجاز به حضور در جلسه دادگاه این افراد بودند. این خبرگزاری اضافه کرده که حکم صادر قطعی نیست و متهمان می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یکی از نمایندگان پیشین پارلمان بحرین، این حکم گرچه قابل تجدید نظر است، ولی از آنجا که توسط دادگاه نظامی صادر شده، لغو شدنی نیست. بحرین روز 23 اسفند ماه سال گذشته در آن کشور شرایط امنیت ملی وضع کرد. یک روز پس از وضع شرایط تازه، نیروهای امنیتی این کشور به تظاهر کنندگانی که خواستار اعمال اصلاحات دموکراتیک در ساختار سیاسی آن کشور بودند، حمله کردند و به این ترتیب به اعتراضهای یک ماهه اخیر شیعیان بحرین پایان دادند. به گفته مقام‌های بحرینی، در جریان ناآرامی‌های اخیر آن کشور، 24 تن کشته شدند که بیشتر آنها را معترضان تشکیل می‌دادند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن سرکوب ظالمانه معترضان بحرینی از حاکمان این کشور عربی به شدت انتقاد کردند.
بعد از بحرین برگردیم به ایران. همونطور که فرج سرکوهی توی گفتگوی فرهنگی امروز ما گفت، منوچهر سخایی خواننده ایرانی دیروز توی 76 سالگی توی کالیفرنیا در آمریکا درگذشت. همکارم محمد زرقامی نگاهی داره به کارنامه این خواننده و همینطور بازیگر سینمای ایران.
منوچهر آخرین بازمانده ی نسل اول خوانندگان موسیقی پاپ ایران هم غروب کرد. نسلی که با اجرای ترانه‌های غالباً عاشقانه بر بستر ملودی‌های ایرانی با ارکستراسیون غربی در اواخر دهه 30 خورشیدی محبوبیت خیره‌کننده‌ای برای موسیقی پاپ ایران به ارمغان آوردند. منوچهر پیش از آنکه خواننده شود، خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود، اما در دوران مدرسه به واسطه دوستی با پرویز ایرانفر که خوب ویالون می‌نواخت به موسیقی رو آورد. او با ترانه‌ای به نام کالسکه زرین، سروده پرویز وکیلی که موضوعی نو و می تازه داشت، توانست نظر شورای سختگیر موسیقی آن زمان را جلب کند. در مصاحبه‌ای که 3 سال پیش با او داشتم از این ترانه یاد کرد.
آقای کامبیز مجدهی که آهنگساز جوانی بود و ایشون هم تو جمع حرفه‌ای‌ها کار نمی‌کرد ولی خیلی باذوق بود، ایشون آهنگی رو ساخته بود و به من پیشنهاد کرد که اینو بریم توی رادیو اجرا کنیم. من اصلا موافقتی با این موضوع نداشتم. هم گفتن که نه، بیا همین یه دونه آهنگ رو بخون و دیگه بعد ادامه نده. ما رفتیم و این یه دونه آهنگ رو برای آزمایش اونجا دادیم که ببینیم قبول میکنن که پخش کنن یا نه. به هر حال بعدش گفتن که ناهنگ رو قبول کردن، گفتن ما این هفته پخش میشه و گوش کنید و اینها. ما خیلی خوشحال شدیم و دوره نوجوانی بود و این چیزا برامون خیلی اهمیت داشت.
کالسکه زرینی در فروغ ما آهسته شود.
منوچهر از منوچهر می گفت، اما به گفته ی عارف، خواننده صاحب سبک ایرانی که با فاصله ای اندک بعد از او به خوانندگی رو آورد، خواننده کلاغا در یک شرایط ویژه‌ای خوانندگی را تجربه کرد.
اون زمانی که آقای ویگن بسیار موفق و یکتاز موسیقی پاپ بود و اونهایی که دستن در کار رسانه‌های اون زمان بودن تصمیم گرفتن که یک کسی رو در کنار ویگن معرفی بکنن که یه مقدار موسیقی پاپش به موسیقی ایرانی نزدیکتر باشه و آقای منوچهر سخایی یکی از کسانی بود که صدای گرمی هم داشت. همون موقع ایشون رو آوردن و همه مطبوعات رفتن به حمایت از ایشون و ایشون رو معرفی کردن.
منوچهر به اعتقاد بسیاری به خوانندگی از دریچه دیگر نگاه میکرد. خواننده‌ای که عاشق پرورش اسب بود و نام یکی از ترانه‌هایش را بر روی اسب دلخواهش گذاشته بود، پرستو، ترانه‌ای که حاصل دوران پس از کودتای 28 مرداد بود، کودتایی که فرجامش برای منوچهر از دست دادن برادرش سرهنگ محمود سخایی بود. از این رو به گفته ی ایرج جنتی عطایی، او از افقی می آمد که کمتر خواننده‌ای از آن آمده بود.
منوچهر هرگز از اون جایی که من یادمه ترانه‌خوانیشو تبدیل به ابزار یا شغلی نکرد و بنابر این در گزینش ترانه‌هایی که میتونه نوع زندگیش، نوع جهت‌گیری‌های فرهنگی و سلیقه‌ایش یه مقدار از این حساب و کتاب‌ها و بازار ریز دور بود.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
در دهه 50 خورشیدی منوچهر به دعوت ایرج گرگین مدیر شبکه دوم تلویزیون ایران در آن زمان تهیه کنندگی برنامه زنگوله ها را بر عهده گرفت، برنامه‌ای که از طریق آن چهره های جوانی مانند نلی پا به عرصه موسیقی پاپ گذاشتند. منوچهر خواننده تمام وقت موسیقی پاپ ایران نبود. او به روایت همکارانش هیچگاه در مسیر اصلی این موسیقی قرار نگرفت، اگرچه در این سالها در تلاش بود تا کتابی درباره تاریخ موسیقی پاپ ایران منتشر کند و با بسیاری در این باره حرف زده بود، از محمد نوری تا حمید قنبری و حتی نعمت مینباشیان. او بعد از انقلاب سه آلبوم به نام‌های نمکی، همکلاس‌ها و هفت ستاره را در خارج از کشور منتشر کرد که به گفته خودش آلبوم همکلاس‌ها موفق‌تر بود.
تو اون حالت کوچه اجباری و اون گیج ویجی که داشتم، اون آلبوم اولیمو چند تا دونه از آهنگایی که اون تو هست و خیلی ازش راضی نیستم، اما بلافاصله یه خورده به خودم مسلط شدم به اوضاع و بعد اون آلبوم همکلاس‌ها رو دادم که توش آهنگای خیلی خوب هست، که بعد دیگه اوضاع احوال اینجا به طوری شد که دیدم من یا بایستی از این جماعت به اصطلاح بزن به کوب و فقط برای مهمونی ها و اینا بعدم خوندن، یا باید همین رو دنبال کنم، وگرنه راهی که برام باقی میموند این بود که دو مرتبه ساکت بمونم.
در دهه 70 خورشیدی منوچهر به شورای ملی مقاومت، یکی از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی پیوست، ائتلافی که بزرگترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق ایران است و در جایی هم به عنوان سخنگوی این ائتلاف ظاهر شد. عارف معتقد است سیاست با چاشنی اعتقادات روحی و شخصی او را از عرصه رقابت و بقا در کار موسیقی دور کرد.
این اواخر حالا مبارزه سیاسی رو ترجیح داد. ایشون در زمان خودش بسیار معروف بود. کلاغا، نمیدونم، خیلی ترانه های زیبا از آقای جانبخش پازوکی، از آقای سورن، از خیلی از آهنگسازهای معروف اون زمان، شعرهای معروف اون زمان خوند و فقط خودش یک انسان محجوب و خجالتی بود، کم حرف میزد. میدونید که الان موسیقی رو یه جوری مثل حق گرفتنی هنرمندا میدونن، با حال اینکه منوچهر عقیدش این بود که هنرمند رو بایستی مردم تایید بکنن. نه اون مثال مشکان است که خود بگوید نان که عطار بگوید.
با این وجود منوچهر این اواخر در راستای گرایش سیاسیش ترانه هایی را اجرا کرد که به گفته خودش در سبک تازه و فرم تازه‌ای بود، اما این ترانه ها هیچگاه خاطری کلاغا، لب دریا، دزد دل، گل و ده ها ترانه خاطر انگیز دیگر منوچهر را زنده نکردند.
خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل، خدا هر چی قشنگیه به تو داده، به تو داده، خدا هر چی زرنگیه به تو داده، به تو داده، خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل،
خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل. خدا هر چی قشنگیه به تو داده، به تو داده، خدا هر چی دارنگیه به تو داده، به تو داده، خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل. نمیخوام، نمیخوام رقیب اون روی ماهت رو ببینم، میترسم، میترسم تو رو از شاخه بچینم، میترسم، میترسم تو رو از شاخه بچینم.
برنامه محمد زرقامی رو شنیدید به یاد منوچهر سخایی، خواننده ایرانی که دیروز توی 76 سالگی در آمریکا درگذشت و شاید خیلی از شماها با اون خاطره داشته باشید. این آخرین برنامه صبحانه با خبر در روز جمعه بود. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.